بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
صلى على محمد وآله
صفحه 192 کتاب شریف المطالب السلوکیه بند 33 از نیمه دوم این کتاب. موضوع این درس در رابطه با ادعیه شریفه است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه به دست ما رسیده است که دعای اول رو این بزرگوار در قنوت نمازشون میخوندن و دعای دوم هم میشه که هم در قنوت و هم در غیر قنوت خوان. دعای دوم هم از همین بزرگوار روایت شده. دعای اول رو که میخوانیم، من خودم از صدیق معظم مرحوم علامه تهرانی که گاهی در نماز جماعت ایشون شرکت داشتیم و این نماز جماعت در منزل ایشون بود، بارها موفق شدن که این دعای شریف رو ایشون در قنوت نماز با یک حال مخصوصی قرائت میکردن و این دعا دارای مضامین برجسته‌ای هست و حکایات از حالات معنوی سالکین الالله میکنند. جمله جمله میخونیم و فرح و تفسیر میدهیم. الهی کیف ادعو که وقد عصيتك وكيف لا أدعوك وقد عرفتك. شب جمعه و شب عدیه است و اون چه بنده رو به خدا نزدیک میکنه همین عدیه منوره از اهل بیت علیه السلام است که در این عدیه بسیار معارف و مطالب متنوعی هست. مثلا در همین جمله‌ای که خوندیم، جوری بنده خدا با خدا حرف میزنه که این یک نوع هنر دعاست. یعنی شما وقتی میشینیم با خدا میخوای صحبت کنیم، با پادشاهی سلطان بزرگی، خب شما میخوای یه جوری صحبت کنیم که جلب توجه او کنی. اون مدعو خیلی بزرگه، دارای خیلی قدرت و تمام خواستای شما رو میتونه ادا کنه. خب این هنریه که این عبد باید جوری صحبت کنه در دعا که اون منبع به جوش بیاد، اون منبع فیض، اون منبع پر نیرو و قدرت به جوش بیاد و شما یه عبد ذلیل از اون بزرگ عظیم بتونی جلب توجه کنی. خب الان این جمله همین رو میخواد بگه، میگه خدایا از یه طرف چه کنم، بخوام دعا کنم، از تو مطلبی بخوام، میبینم که گناهکارم، زبان دعا ندارم، چون زبان گناه کرده، این بدن گناه کرده، من چجوری آخر از تو درخواستی کنم؟ یه عبد مذنب فراری، خب این عبد عابق چجوری میخواد از یه مولایی؟ اون مولا چه خواهد گفت؟ میگه تو بابا تو از دست من اصلا فرار کردی، نیستی پیش من، تو سرپیچی کردی. حالا یه مثال بزنیم، اینجا مطلب خوب روشن میشه. ببینید، خب ما توی بشر هم عبد مولا داریم دیگه. در فتوحات اسلامی کنیز و برده و عبد و امام اینها هست. در فقه اسلام و کتاب هایی در این باره داریم. خب حالا همین مولایی که میره بازار و عبدی رو میخره میاره خونه، بعد این عبد سر مخالفت و نافرمانی میذاره با مولا به جوری که دیگه فرار میکنه میره، نمیتونه بمونه. حالا میخواد برگرده چه کنه؟ میخواد از این مولاش، مثلا مولایی که او رو خریده و این عبدش رو نفقهش رو تأمین میکنه، جاش رو تأمین کرده، همه جور، حالا این سر نافرمانی گذاشته، خب این چجوری حالا میخواد بیاد پیش مولاش برگرده؟ لذارش نمیشه، شرم میکنه. خب اینجا هم ما اولی که میخوام شروع به دعا با خدا کنیم، باید بگیم خدا دعا، ما روی دعا نداریم به تو، ما وصیت کاریم. ولی از اون طرف هم خب کفل آد او میشه که اصلا من دیگه کار به کار خدا نداشته باشم و دعا نکنم و ازش نخوام، اونم که نمیشه، چون ما خدا رو به کریمی میشناسیم، به بزرگواری، به غفاری، به بخشش. فقط عرفت تو که من میشناسم تو رو، میدونم میگذری از من. خب وقتی یه همچی مولای غفور و ودود و رحیم و عطوف داریم، اینجا باز باز میشه به دعا و میگیم بله باید درخواست کنیم، اجابت کنیم. این نتیجه این دو جمله است که خوندیم. جمله بعدی میگه حبک فی قلبی و این کنت عاصیا. این جمله حکایت از اون عشق و محبت این عبد میکنه نسبت به خدا، که نگاه میکنه به دلش، میبینه که تو این دل محبت خدا جمع شده هست، چون اگر محبت نبود که نمی آمد تو جلسه دعا بشینه، اصلا با خدا کاری نداشت. مثل خیلی ها، خیلی از گناهکارا که اصلا مشغول عیش و نوش و دنیاشون هستن، ولی خدا به شما توفیق داده حالا تو این جلسه دعا و جلسه خودسازی و معنوی نشسته اید. این لطف بزرگیست که خدا به شما داشته. باز اینجا ببینید چه حیله‌ای به کار گرفته میشه که میخواد این عطوفت و مهربانی خدا رو با این هنر جلب کنه. آمده میگه که خدایا من نگاه میکنم به دلم، محبت تو رو تو دلم پیدا میکنم، اما از اون طرف عاصی هم بودم قبلا و حالا معصیتکار و گناهکارم هستم، اما اینجورم نیست که محبت تو دل من نباشه. خب این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه یعنی نظری کن به ما دیگه، نگاهی بکن به ما، ما که اینقدر تو رو دوست داریم به ما نگاه کن. مدد تو الهی که یدن به دنبه مملوه. خدایا من دستی رو به سوی تو دراز کردم که این دست پر از گناهه، ولی از اون طرف عیناً به رجاء ممدوده، چشمم امیدواره که میبخشی تو مرا. درسته که دست گدایی من پر از گناهه، با این دست گناه کردم، معصیت کردم، ولی چشم امید به تو دارم. مولای انت عظیم العظما و انا اسیر الاسرا. خدایا من نگاه میکنم میبینم تو در اوج عظمت و بزرگی هستی، به خودم نگاه میکنم من میبینم که در منتهای اسارت و ذلت هستم. حالا این اسارت از کجا آمده؟ انا الاسیر به ذنبی، المرتهن به جرمی. این اسارت به خاطر اون گناهایی است که از من سر زده و من گرفتار و اسیر این عواقب وخیم گناه شدم. خب اینجا چه کنم؟ خدا الهی لئن طالبتنی به ذنبی لاطالبنک به کرمیک. شب جمعه و شب راز و نیاز و مناجات و ساعتی از شب گذشته. عرض کنم در این دعا امام صادق میفرمایند، حالا این امام و معصوم رو اینجور داره میگه، پس وای بر ما. البته این عرض کنم که ما هر قد که نزدیک بشیم به او بیشتر کوچیکی و حقارت و ذلت و بندگی و گناه خودمون، خطاهای خودمون رو بیشتر متوجه بشیم. این نیست که اگر یک بنده خدای به خدا نزدیک شد دیگه بگه بله کار من تمومه، نه اینجور نیست. دلیلش همین دعاهای انبیا و اولیا و صلحا و ائمه اطهار که اینا با اون مقام قربشون. ولی ببین خوف و خشیت چقدر اونها رو از کنم وادار کرده که یه همچه عبارتهای با خدا میگن. لئن طالبتنی بدم بی، اگر تو بخوای خدا بیای مطالبه کنی، بگی تو گناه کردی، چرا کردی، مجازات بخوای بکنی، مؤاخذه‌ام کنی، من چی میگم؟ جواب من اینه که لأطالبنک بکرمک. میگم خدا درسته من گناه دارم، اما تو کریمی، تو میبخشی. من به خاطر اون صفت کریم بودنت میتونم بیام جلو مطالبه کنم، بگم خدای کریم از این عبد ذلیل بگذر. این رو میتونم به تو بگم، جرأت این حرف رو دارم بگم به تو. ولئن طالبتنی به جریرتی لأطالبنک به عفوک. اگر بخوای با جریره و گناهایی که از من صادر شده من ما مطالبه کنی، مؤاخذه کنی، من میرم سراغ چی؟ سراغ عفوتون. میگن تو حسن التجاوزی، تو عفو هستی، کثیر العفو، خدایا بگذر از من با عفو. ولئن ادخلتن النار لأخبرن اهلها انی کنت اقول لا اله الا الله محمد رسول الله. اگر بخوای که روز قیامت من ببری در یه جایگاهی که اونجا جایگاه معاندین، جایگاه کفار است، تو دعای کمیلم میخونیم که اقسمت خدا قسم خوردی که این نار این جهنم برای کفار و معاندین باشه. حالا میخوای من ببری کنار اون کفار؟ من خواهم گفت که من مسلمینم، من تو دنیا شهادته اینو میگفتم، وقت چجوری میخوای من ببری اونجا؟ اللهم ان الطاعت تسرک و المعصیه لا تضرک. باز ببینید اینجا چجوری داره امام با خدای خود صحبت میکنه. میگه که خب خدا ما دو چیز داریم، یکی مسئله عبادت و طاعته، یکی مسئله معصیت. خب وقتی دقت میکنیم میبینیم که طاعتهای بندگان خدا رو خوشحال میکنه، مسئول میکنه. نسبت به معصیت وقتی دقت میکنیم میبینیم حالا اگه همه اهل دنیا، همه بشریت، همه جن و انس و ملک، حالا ملک که اختلاف هست در این که آیا معصیت ازش صادر میشه نمیشه، درست، حالا همه اینها جمع بشن و گناه کنن، خب به گرد کبریات چی میرسه؟ مثلا چه آسیبی، چه ضرری از معصیت مدت چه آسیبی خواهید دید؟ بله در بشر این معنا هست که خب بشر قابل آسیب خوردنه، اما خدا که نمیتونه آسیبی بخور. حالا چون معصیت ضرری به تو نمیزنه میتونی بگذری، و چون طاعت موجب خوشحالی توست پس میتونی که چی؟ فحبلی مایسر رو اونی که موجب سرورت میشه به من ببخش که من میشه تو راه و عبادت و اطاعت تو باشم. واغفر لی ما لا یضر رو معصیت هایی هم که کردم و ضرری به تو نزده اینا رو هم میتونی ببخشی. خب باز این میبینیم یک هنر عجیبی اینجا به کار رفته، جوری که عرض کنم وقتی که صحبت میشه خیلی منطقی صحبت شده، خیلی واقعا از روی استدلال و خیلی از روی منطق این حرف زده شده، و این مطلبی است که هر که بشنوه میگه بله درسته همینجوره. وقت میشه خدا بگه درست نیست؟ وقت فعل ما را یزر یا ارحم الراحمین. این یک دعا بود. دعای دیگری که باز در این بند آمده، اعوذ بالله العظیم من هوان مردن و قرین ملهم و صاحب مسهم و جار مؤذن و غنا مطغن و فقر منسن. اینجا میبینیم که 6 مورد در این دعای مختصر آمده که همه این صفات 6 گانه و این حالت‌ها حالت‌های بدی است که باید به خدا پناه برد. لذا اول دعا هم داره اعوذ بالله، یعنی خدای به توی بزرگ از این کارهای بد و افعال زشت به تو پناه میبرم، یعنی ما نرشته باشیم این رو. خب اولیش کدومه؟ هوان مرده. یکی هوای نفس ذلت باره که واقعا انسان بخواد از زیر بار نفس بیاد بیرون و از این اسارت های نفس اماره، نفس لوامه، از اینها بیاد بیرون، خب خیلی کار داره دیگه، خیلی اثر نفس هستن تا بخوان عبور کنن از مرتبه نفس، خیلی راه هست، باید از خدا کمک گرفت و به خدا پناه برد، و الا هوای نفس مردیست میزنه زمین آدم رو، کارهای ندامت آور از این نفس پیش میاد. قرین ملهم، خب رفیقی که آدمی باشه که این اهل لهو باشه، به معنای این که از خدا باز میداره. خب همون لحو هم همینه دیگه، کارهای لحوی انسان از خدا دور میکنه، باز میداره. هستن کسانی که میان با انسان رفاقت میاندازن و انسان رو بیراهه میکنن، از راه بیراهه میکنن و از خدا جدا میکنن. آدم باید خیلی حواسش جمع کنه، خصوصا تو این زمانه. برای سالک خیلی مراقبه میخواد. حالا ما نمیگیم رفیقی که فرض کنی شرابخور و عرقخور و قمارباز و از اینجور چیزا، نه، همین گاهی یه رفقایی میبینی اهل لهو و چرت و پرت و حرفایی میزن تو محیط کار، میاد وقتی آدم رو میگیره به حرفایی به برنامه‌هایی، خب آدم چیکار کنه از اینجور آدم ها؟ آقا هم چیکار باید با خود برنامه ببره؟ نمیتونم که مثلا کار رو بل کنه، چیکار کنه؟ با بعضی میام که شما شکایت میکنم از این که خب ما حالا سر کاریم اینجا اونجا میریم، مردم هستیم، باید بریم بازار، باید در مغازمون رو باز کنیم، باید تو اداره باشیم، اما خب یه افرادی هم مزاحم هستن، وقت ما رو میگیرن. خب اینجاست که آدم واقعا میمونه چکار کنه جز این که به خدا پرام ببره. و صاحب مسهن، مسح از سهوه، یعنی یه همنشینی هست که موجب قفلت میشه، شما رو به سهو قفلت میاندازه به جای این که به یاد خدا بیاندازه. این هم بازه بلاییست برای انسان که باید به خدا پناه میبره. یکی از دوستان ما نجف که درس میخوندیم، این عرض کنم که از علما بود، دیدم با خودش بسم الله بسم الله میگه. بعد که اون آقا رفت گفتم چی بود؟ گفت که آقا این میاد اینجا وقت ما رو همطوری تزیین میکنه، ما هایی بسم الله گفتیم تا این پاشد رفت دیگه، به خدا پناه بردیم. هستن تو طلب ها که خب آقا میخواد درس بخونه مطالعه بکنه، یه دفعه میبینیم میاد تو حجرش وقتش میگیر نمیدار. و جار مؤذن، باز اینم یه بلاست که انسان گرفتار یه همسایه باشه که این همسایه اذیت کنه. حالا اذیت آزارش چیه؟ یه جای مجتمع مسکونی بود که اون مثلا شبها موسیقی میزد یا صدای تلویزیون رو بالا میکرد، خب دیگه این رعایت نمیکرد که بابا این همسایه ممکنه تو خونش مریضی باشه یا نخواد اصلا صدا. ولذا اذیت کردن همسایه اصلا از کبائر گناهه، باید خیلی آدم مواظب باشه که یه وقت اذیت آزارش به همسایه نرسه. یه نگاه کردن از پشت بام به خونه همسایه خودش همین یک گناه بزرگه. خصوصا این مجتمع‌های ساختمانی آپارتمانی که این واحدها گاهی نزدیک هم هستن و اینها، خیلی باید مواظب باشه، حتی همسایه رو ادا کنه، اذیت نکنه. و غن المطغن، دیگر این که سرمایه ای که طغیان آور باشه. مال خوبه، ثروت خوبه، اما به شرطی که آدم بتونه موفق بشه حقوق این مال رو ادا کنه. و فی اموالهم حق للسائل و المحروم، قرآن میگه در اموال اغنیا حقیست که باید این حق رو ادا کنن برای محرومین و مستضعفین و اهل سؤال. خب اینجا خمس میخوره به این مال، زکات میخوره، عرض کنم که خیلی از حقوق میخوره، حالا حقوق واجبه یا حقوق مستحبه. خب اگر بخواد انسان طغیان نکنه باید این حقوق رو ادا کنه تا طغیانی براش پیش نیاد. و فقر منسن دیگر این که از بلای فقری که نسیان آوره. حالا چی رو نسیان میده؟ چی رو فراموشی میده؟ خدا رو فراموشی میده. اصلا گاهی اوقات فقر خود آدم رو از پا در میاره، یعنی حافظش رو ضعیف میکنه. وقتی فقر زیاد باشه، بدهی به این اون داشته باشه، خب اونجا فکرش همش مشوش و پراکنده است. شما الان به خودتون نگاه نکنید، هستن واقعا بعضی خانواده و بعضی فقرهایی که اینها واقعا مشکل دارن، و ما اگر خبر از همسایه، خبر از مؤمن فقیر داشته باشیم و کمک نکنیم، پیش خدا مسئولیم، هر کسی به هر اندازه که میتونیم. لذا یکی از بلاها همین فقری است که نسیان آور، فراموشی میاره از خدا، پناه میبریم به خدا. اونجا داره که بله حضرت علی فرمود در اون روایت، لو کان الفقر رجلا لقتلته، حضرت اگر این فقر مجسم بود جلو چشمم مثل یه رجلی شمشیر برمی‌داشتم می‌کشتمش. یعنی باید با فقر مبارزه کرد. اینجور نیست که حالا ما بشینیم و بگیم هم وظیفه دولت، هم وظیفه ملت که اینها رسیدگی کنند به حال فقرا. و اعوذ بالله العظیم من الغرق والحرق والشرق والسرق والحد. خب همونطور که اون شیشتا از انواع و اقسام بلا بود برای یک انسان مؤمن و باید با این بلاها به نحوی مبارزه کرد و اون رو برطرف کرد، همونطور هم نسبت به این امور دیگری که باز تو این قسمت بعدی میخوانیم، اینا هم واقعا مصیبت هاییست، حوادث ناگواریست و خیلی هم معرض این حوادث قرار میگیرن. و این مطلب با تنها دعا خوندن تموم نمیشه، مجاهدت میخواد، مبارزه میخواد، کمک میخواد، تعاون و استعانت میخواد. یکی مسئله غرقه که ممکنه بله پیش بیاد، اینا آفتهاییست که گاهی انسان چه بهتره که تو خانه و تو فرشش رو به قبله بمیره. حالا یه وقتی پیش میاد اون دیگه اون عرض کنم که همون رو هم باید آدم از خدا بخواد. پیش آمد که آمد، ولی خب باید از خدا بخواد که خدا من حفظ کن از غرق شدن، از سوختن، از خفه شدن، از اینکه مالم معرض سرقت قرار بگیره، از اینکه سقفی رو من خراب بشه، والخصب که رفتن به زیر زمینه، والمسخ. حالا این در این دعا یه جاش آمده والقرد، یک قرده که هم قرده، قرد همون میمون شدنه. حالا این میشه ذکر خاص بعد از آن. اینجا مسخ رو که میگه خب این که انسان به صورت حیوان در بیاد، ممسخ بشه، پناه میبریم با خدا. اونهایی که چشم برزخشون بازه، اونها خیلی از این افراد بشر رو به صورت حیوانات میبینن. خب خیلی از بشر در گذشته در اثر معاصیشون اینها ممسوخ شدن. تو قرآن هم هست آیه مسخ. برای خود انسان هم ممکنه همین در عصر معاصرمون هم پیش بیاد. این رو نباید ما بعید بشماریم. ممکنه انسان خدایی نکرده یک معصیتی، یک کاری، یک بلایی خدا مسخش کنه. در همین کشور خلیج نقش کرده، یعنی توی مجله هم نوشتن که عرض کنم که یک مردی یک زن شیعه داشت، مرد سنی، این زن شیعه میرفت تو روزه ها در یا ماشون را بنام. بعد این یه روز این مرد از بازار میره کله پاچه میاره، سری گوسفندی میاره که تو خونه اون زن پاک کنه و عرض کنم طرف کنه و اینها. بعد این نه این که تو روزه بود و اونجا اونجا دیر آمده، یه دفعه این عرض کنم سر گوسفند میاندازه تو تش و توهین میکنه به سر امام حسین علیه السلام که میگن همونجا وقتی این توهین رو کرد یه دفعه این یک حالت مسخی پیدا کرد، مثل همون گوسفند یه حالت مسخی پیدا کرد دیگه، اینقدر معالجه کرد اونجا که فایده نکرد، خارج رفت هیچ فایده نکرد. و رجم این هم از عرض کنم حوادث ناگواره، رجم باران سنگه. حالا این چجوری باران سنگ ممکن از آسمان بشه؟ چند سال شده ممکن از عرض کنم ناحیه جن باشی؟ تو همین تهران به من گفتن یه خانه بود همه شکنه تفسن میخورد. خب این خودش بلاییست دیگه، یا بعضی تو خب کتک میخورن در اینو، خب دیگه عذابهاییست که گاهی پیش میاد. حالا این چه کار کرده چه گناهی کرده خدا میدونه، رضا باید آدم از این چیزا به خدا پناه ببره، خدا نکنه انسان گرفتار بشه. والحجاره، خب این عرض کنم رجم سنگسار شدن، حجاره همون بارش سنگی. سنگسار شدن ممکنه زنای محسن بکنه طرف و سنگسارش کنم دیگه، تو حدود شرعی و اسلامی هم همین بارد. خب آدم که نمیدونه از فرداش خبر نداره که چی خواهد شد، چه اتفاقی پیش میاد. خیلی آدم ها صالح بودن گرفتار گناه شدن، خیلی از روحانیان بودن روحانی نما شدن، تعجب کردید حتی اعدامی شدن تو همین دادگاه های ما. خب اینجاست که آدم جلوتر باید از خدا پناه ببره که خدا نکنه یک گناهی از ما سر بزن و موجب رجم و سمساری بشه. یا مثلا یک اتفاقی بیفته که حالا از طرف دشمن از جایی پرتاب های سنگی به ما بشه و صیحه، که این صداهاییست که پیش میاد، حالا ممکنه از رعد و برق آسمانی باشه این صدا که بعضیا وقتی شدید باشه هم موجب نماز آیاته و هم این که میمیرن بعضی اصلا از یا مبتلا میشن به یک عوارضی. اینها بلاهای ناگهانیست دیگه که پیش میاد. و زلازل زمین لرزه است، و فتن فتنه های مخصوصا آخر زمان که داره، دعا کنید که به این فتنه ها مبتلا نشید. یا در اون فرمایش آقا امیر المؤمنین که حضرت می فرمان کن فل فتنته کبن لبون لا ظهرون یرکب ولا ورعون یحلا. فرمودن تو فتنه باید جیری باشی که مثل اون بچه شتر، بچه شتر که هنوز بزرگ نشده که اون بالای چی میگن اون اسمش رو، اون بالا کوهان هنوز نداره دیگه، پس لا بر نور کرد هنوز اونجا نرسیده که بشه سوارش رو، ضعیف هنوز بچه شتره. ولا ذر اون یحلب، و همچنین هنوز از کنیم ماده به اونجا نرسیدی که پستان شیراوری داشته باش که بشه از اون برای پستان شیر خورد. فرمودن که توی فتنه ها اینجوری باشین، خودتون دخالت ندید تو اون فتنه ها. یه وقت یه جایی یه حادثه اتفاقی میفته، بریم ببینیم چیه و چی جرو و اینا، و خب بعضا هم متهم شدن در اثر همین بودن در این فتنه ها. لذا خیلی باید به خدا پناه برد. والعین، عینم حقیقت داره دیگه، عین یعنی همون چشمشون. بعضی میگن آیا درسته؟ بله که درسته. و میشه رو حاسدن الا حسد، عین حسود یا سیب آوره، ضرر میزنه به سلامتی انسان، ضرر میزنه به مال انسان، ضرر میزنه. هستن بعضی ها چشمشون شوره. خب لذا آدم باید به خدا پناه ببره. اصلا عدیه خاصی هست برای همین دفع عین. و صواعق که این هم صاعق، منظور از صاعقه، صواعق جمع صاعقه، صاعقه یعنی صاعقه های آسمانی. والبرد، والبرد که خود اصل برد، ماده لغویش همون سرما و سرد. و خب توی معمولا هم تو زمستان این تگرگ و اینها با هم و این چیزا پیش میاد که گاهی اوقات تگرگایی میاد خیلی گنده گنده، اینا پناه میبریم. این غضب خداست گاهی. مثلا با این که سیلاور باشه، اونی غضب خداست دیگه، بیاد بره آب تو خونه ها و تلفات بده، و تلفات جانی، تلفات مالی. لذا گفتن یکی از عرض کنم که حوادثی که موجه به نماز آیات میشه همین سیله، یا همین تگرگ‌های زیادی که به خود بیاد و آسیب بزنه به بشریت. لذا باید پناه برد به خدا. والقوت، خب اونجا گفتیم رجم ممکنه از جهت گناهی باشه که خدا انسان میکنه موجه به رجم میشه. اینجا هم همینطور ممکنه یه قتل انجام بده که موجب قوت و قصاص بشه، بگیرم قصاصش کنم. آدم که نمیدونه. لذا باید همیشه در حذر باشه، از خدا بخواد که خدای من پناه میبرم از این که من قصاص کنم. والقوت، والقوت هم که گفتیم میمون شدنه، اونم به خاطر بله بعضی گناه هم. اینا همه بعضیش منشأش هم گناه انسانه، خوب توجه کنید. والجنون، مرض دیوانگی. والجزام، بیماری پیسی، بیماری بله جزام و برس. اینا حالا شاید جزام شدیدتر از برس باشه، اونم یه مرض مصریه. جزام برس هم پیسیه که حالا میگن مکروهه که امام جماعت در نماز جماعت امامی بیستی که گرفتار مرض جزام باشه یا برس باشه، پیسیگی باشه، اینا از کنم مکروهه. حالا بعضی هم ممکن فتوای به حرمت هم بدن. فرض اون که اینا بله حوادث و بیماری ها و آفات حوادث آسمانی و زمینی است که تو این دعای شریف ما به خدا پناه میبریم. خدایا ما رو گرفتار چنین بلاها، چنین حوادثی منم. خدایا در این شب جمعه که شب شهادت والد ماجد امام زمان عجل الله فرجه شریف هست، امام عسکری سلام الله علیه، آقای بزرگواری که در مزار شریفشون در شهر مذهبی سامراس کنار مرقد پدرشون امام هادی علیه السلام، که واقعا سامرا مثل بقی یک شهر قریب از جهت این که ما میبینیم الان شیعه وقتی میره نجف چجور زیارت میکنه، چقدر میمونه، یا در کربلا یا در کاظمین. اما سامره هنوز به همون حال غربت هست. خدایا تو رو قسم میدیم به امام عسکری سلام الله علیه که هر چه زودتر این سامره رو برای زوار شیعه به صورت خیلی محترم و آزاد بفرمایید. خدایا شر دشمنان رو به خودشون برگردان. خدایا شیعه رو هر کجا که هست از شر وهابی ها دشمنان، مخصوصا شیعیون که الان در سوریه، من بعضی جاهای سوریه رفتم، حتی یک ماه رمضان ما اینجا بودیم برای تبلیغات به زبان عربی، یه جایی رفتیم طرف های حلب، این شیعه خود این شهر رو نام حضرت زهرا گذاشته بود، خود اونایی که مجاور اون شهر بودن تغییر داده بودن اسمش، مدینت زهرا، مدینت زهرا نزدیک حلبه. اونجا رفتیم ما مدت برای تبلیغ اینا. این الان اونجا واقعا اینا در محاصره هستن، از جهت آب و نان و اینا در فشار هستن. هر کجای از سوریه که نگاه کنید مشتی از شیعه باشه، اینا میرن سراغ اونا، این دشمنان اسلام، دشمنان تشیع. خدا به حق محمد و آل محمد شیعان گرفتار رو از دست ستمگران راحتشون بفرما. به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم در این شب جمعه باران رحمتت را بر ما گناهکاران نازل بفرما. ما را پروردگارا مشمول عفو و کرم و فضل خودت قرار بده. محبت خودت را در دلهای ما راسخ و ثابت بدار. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. واجعل فرجنا مع فرجهم يا ارحم الراحمين. اللهم صل